حکایت هزار و یک شب، نوشته عبداللطیف تسوجی. شهرزاد قصه گو، المیرا شاهان.
چون شب 39 برآمد،
شهرزاد گفت:
ای ملک جوانبخت، قاضی به کنیزکان و غلامان گفت: خواجه شما کیست و چه جرمی مرتکب شده و شما چرا تجمع کرده اید و این دلاک که گریبان چاک کرده چه می خواهد؟ دلاک گفت: ای قاضی، تو سخن بیهوده می گویی. تو اینک خواجه مرا در خانه تازیانه می زدی و من صدای او را از درون خانه می شنیدم. قاضی گفت: چه کسی او را به اینجا آورده است و چه خطایی مرتکب شده؟ دلاک گفت: ای قاضی، حاشا مکن، تو میخواهی قتلی را که مرتکب شده ای انکار کنی. من میدانم که دختر تو عاشق خواجه من شده است و تو دریافته ای و میخواهی او را مقتول نمایی و چون او به خانه تو آمده به غلامانت دستور داده ای که او را شکنجه کنند. یا خواجه ما از خانه بیرون کن یا شکایت نزد حاکم بری. قاضی چون سخن دلاک شنید شرمنده شد و گفت: اگر تو راست گفتی به درون خانه بیا و خواجه خود را بر ما عیان بنما. دلاک به درون خانه شتافت و من که راه گریزی نداشتم خود را درون صندوقی نهان ساخته بودم. دلاک به درون وارد شد و به اطراف نگریست و جز صندوق چیز دیگری نیافت و از این رو صندوق بر دوش گرفت و مرا از خانه به در برد و در آستان در صندوق را بر زمین انداخت و من پایم شکست و از آن پس پایم معیوب گشت. فضولی این دلاک سبب گردید که من به این سرنوشت دچار گردم. پس از این ماجرا من دیگر نتوانستم در آن شهر بمانم. هرچه اموال داشتم فروختم و از آن شهر بیرون شدم و با خود عهد کردم که از آن پس در شهری که این مرد باشد من بیرون شوم و در هر مکانی که او نشسته باشد من ننشینم. امروز که این مرد را در اینجا دیدم دانستم که دیگر جای من در این شهر نیست، چون همانطور که گفتم او با بیخردی خود پای مرا معیوب کرده و مرا بدین حال افکنده است و من از شما پوزش میطلبم که شما را ترک میکنم. این بگفت و از آن مجلس بیرون شد. پس از رفتن آن جوان من از دلاک پرسیدم: آیا او راست میگوید؟ دلاک گفت: من به او نیکویی و محبت کردم و او این را نمیداند. اگر محبت من نبود بیگمان جان خیش از کف داده بود. هیچ کس چون من به او لطف نکرده و جان او نجات نداده است. من خود نیز داستانی دارم که بازگو میکنم تا بر شما مسلم گردد که من فضول نیستم و این کار از روی خیرخواهی انجام دادم. حال داستان خیش بازگو میکنم تا شما زیادگو و فضول را باز شناسید. حکایت شیخ خاموش و برادرانش. در عهد خلافت منتصر من در بغداد به سر می بردم. همه روز گدایان و مسکینان و بیچارگان در اطراف قصر خلیفه گرد هم می آمدند. از قضا یک روز 10 تن را بر زورقی بنشاندند و در دریا رها کردند و من که شاهد این ماجرا بودم خود نیز بر زورق نشسته و در پی آنان روان شدم. خادمان والی شهر زنجیر بر گردن آن 10 نفر بسته بودند و چون مرا دیدند گرفتند و چنین کردند و من هیچ نگفتم تا ما را نزد خلیفه بردند. خلیفه دستور به قتل آنان داد و بیدرنگ آن 10 نفر را مقتول نمودند. خلیفه چون مرا دید به دژخیم گفت: چرا این 1 نفر را نکشتی؟ جلاد گفت: آنها 10 نفر بودند و من همه آنها را از دم تیغ گذراندم. خلیفه گفت: بیگمان در شمارش اشتباه کرده ای، بار دیگر اجساد آنها را شمارش کن. جلاد گفت: ای خلیفه، درست است، آنها 10 نفر هستند. خلیفه به من گفت: پس تو با این گناهکاران چه می کردی؟ چرا سخن نمی گویی؟ من گفتم: ای خلیفه، نام من شیخ صامت است و زیاده سخن نمی گویم و پیشم دلاکیست. امروز صبح که این 10 نفر بر زورق نشستند من گمان بردم که آنها به میهمانی می روند. از این رو من هم با آنها همراه شدم تا سورچرانی کنم و زمانی که خادمان زنجیر بر گردن ایشان نهادند دانستم که گناهکارند و چون من سخنی نگفتم بر گردن من نیز زنجیر افکندند و مرا با آنان به نزد حضرت خلیفه آوردند. خلیفه گفت: آیا تو برادران دیگری داری؟ من گفتم: بلی. خلیفه گفت: گفت آیا ایشان نیز مانند تو حکیم و دانشمند و کم سخن هستند؟ گفتم معاذالله هرگز مثل من نیستند. ای خلیفه تو مرا بدنام کردی چون در ردیف ایشانم برشمردی. هر یک از آنان پرگو هستند و ماجرا و حکایت جداگانه ای دارند. اگر خواهی بگویم. خلیفه گفت بگو. او گفت برادر اولم به بغداد رفت. او خیاط بود. روبروی دکانش خانه ای بود که پنجره مشرف به دکان داشت. روزی برادرم سر بر می دارد. زنی زیبا در پنجره نظارگر می بیند. برادرم چون او را دید بی اختیار دست از کار کشید و تا شام در فکر آن زن بود و نتوانست کار انجام دهد. صبح فردا در دکان بگشود و مشغول انجام کار خیش گردید. ولی یک چشم بر سوزن داشت و چشم دیگر بر غرفه که شاید بار دیگر آن زن پنجره بگشاید و همین امر موجب گردید که تا شام نتواند کار انجام دهد. این جریان گذشت تا اینکه روزی صاحب همون خانه پارچه‌ای به نزد برادر من آورد و از او خواست که آن را بدوزد. برادرم گفت باشد، تا شب حتما آنها را برایتان آماده می کنم. صاحب خانه از اجرت و دستمزد کار پرسید. برادرم چیزی نگفت، در حالی که گرسنه بود و درهمی در جیب نداشت. سه روز گذشت و لباس آماده گشت. لباس را برداشته و به در خانه برد و در زد. زن صاحب خانه آمد و درب را گشود و چون خیاط را دید شویش را طلبید و او را از آمدن خیاط آگاه کرد. زن و شوهر از این که لباسهایشان را بدون اجرت آماده دیدند تصمیم گرفتند آنچه لباس دارند به برادر من بدهند تا برایشان بدوزد و در این میان او را مسخره می کردند. برادرم از آن پس کارهای آنها را بدون اجرت انجام می داد و آنها حیلتی به کار گرفتند و کنیزی را به عقد برادر من درآوردند و شبی که قرار بود برادر من به حجله برود به او گفتند امشب را در آسیاب بمان که مصلحت این است. برادرم که فکر نمی کرد آنان حیلتی در کارشان باشد در آسیاب خوابید. ساعتی از شب گذشته بود که آسیابان آمده و دید که مردی در آنجا خسبیده است. آسیابان اتفاقا آن شب گاو را نیاورده بود و به جای گاو از خیاط برای کارش استفاده کرد و چون صبح شد شوهر زن بیامد و بیدرنگ به خانه بازگشت و به اتفاق کنیزی که همسر وی شده بود به آسیاب آمد و او را از آسیاب رهانید و گفت چون ماجرای تو را شنیدم به من و خاتون بسی سخت گذشت و بی‌نهایت غمگین شدیم. حال بیا تا به خانه بازگردیم. وقتی برادرم به خانه بازگشت آن شیخ که کنیز را به برادرم عقد کرده بود آمد و سلام کرد و شاد باش و تهنیت فراوان گفت. برادرم به او گفت تو دروغ میگویی، به خدا سوگند که تو دروغ میگویی. تو آمده ای که مرا به جای هجده به آسیاب ببری تا آسیاب بگردانم. خداوند تو را نخواهد بخشید. شیخ گفت این سخنان چیست که تو میگویی؟ ماجرا چیست؟ بگو تا بدانم بر تو چه رفته است. آنگاه برادرم داستان بگفت و شیخ در جواب او گفت که ستاره تو با ستاره آن زن موافق نیامده، ولی اگر من بخواهم عقد تو را دیگرگونه بکنم و ستاره شما موافق خواهد بود. برادرم گفت این دیگر چه فکری است که به کار میبندید؟ من دیگر از زن گرفتن گذشتم و سیر شدم. سپس برادرم به دکان خود آمد و چشم به راه رسیدن کاری ماند تا نان و رزقی خداوند نصیب او گرداند. در همین زمان کنیز به نزد برادرم آمد و گفت خاتون به تو محبتی دارد و برای دیدار تو در کنار پنجره ایستاده است. برادرم سر بلند کرده و دید که خاتون بر لب پنجره ایستاده و میگرید. او چیزی نگفت و سر به زیر افکند که کنیز گفت سوگند می‌خوریم که ما از داستان آسیاب اطلاعی نداشتیم و آن ماجرا پیش آمدی ناخواسته بوده است و مکروهیلتی در کار نبوده. برادرم دوباره فریب سخنان کنیزک را خورد و پرسید حال چه می‌خواهید؟ کنیزک گفت خاتون برای تو پیغام فرستاد که امشب شویم در خانه دوستی میهمان است. خیاط گفت مرا دخلی به این کار نیست. کنیزک گفت خاتون از تو خواسته است که بدانجا روی و مقداری پارچه که دارد به تو نشان دهد. برادرم که کاری نداشت و نیازمند بود و از طرفی فریب حرف‌های آن کنیز را خورده بود تا غروب صبر کرد و آنگاه به آنجا رفت. ولی آنان که منتظر بودند او را گرفتند و بر استری سوار کردند و جار زدند این مرد بر خانه زن شوهرداری در آمده و داروغه او را تازیانه می‌زند. برادرم هر چه زاری و تضرع نمود اثری نبخشید. او را نخست به خانه شحنه بردند. شحنه گفت نخست بدن او را با تازیانه خراش دهید و سپس وارونه بر شتر بنشانید و کلاه بوغی بر سرش بگذارید و در شهر بچرخانید و بانگ برآورید که نزدیک شدن به زن محسنه چنین جزایی دارد. در همان حال برادرم از شتر فرو افتاد و پایش شکست. شحنه فرمان داد که او باید از شهر بیرون شود. برادرم که نمی‌دانست از کدامین سمت باید برود، خشمگین شد. من خود را به برادر رساندم و او را به خانه خود آوردم و تا امروز نیز او در کنار من است. خلیفه از این سخن خنده‌ای کرد و گفت: احسنت. من گفتم: این تحسین را از خلیفه نمی‌پذیرم مگر اینکه حکایت برادر دیگر را نیز از من بشنوند، تا گمان نبرند که بیهوده و پر حرف هستم. خلیفه گفت: ماجرای برادرانت را بگو. و من گفتم: ای خلیفه، برادر دیگرم روزی برای کاری به کوی و برزن رفت. پیرزنی پیش او آمد و گفت: صبر کن ای جوان، من کاری با تو دارم و اگر آن کار مورد پسند تو واقع شود آن را به انجام برسان. برادرم قبول کرد و پیرزن گفت: این کار فقط یک شرط دارد و آن این است که سخن زیاده نگویی. برادرم گفت: بسیار خوب. پیرزن گفت: امشب تو به خانه خوب و مجللی به میهمانی میروی، ولی در آنجا باید لب فرو بندی و هیچ سخنی نگویی. اگر شرط نگاه داری، سود فراوانی به تو خواهد رسید. برادرم از او پرسید: ای خاتون، چگونه از میان خیلی مردم شهر مرا انتخاب کرده ای؟ پیرزن گفت: مگر تو را نگفتم که سخن دراز مکن؟ اگر میخواهی سخن بگویی همینک برگرد. پیرزن این را بگفت و از پیش به راه افتاد و برادرم به طمع میهمانی و سورچرانی به دنبالش روان گشت. رفتند تا به خانه بزرگی رسیدند. خانه‌ای بود بزرگ و اتاق‌های متعدد داشت. به داخل رفتند و برادرم 4 تن خاتون را دید که هر یک نیکوتر از دیگری و مشغول ترانه سرایی و مشاطه‌گری هستند و سازی در دست دارند. پیرزن در پی او وارد شد و به وی اشاره کرد که برگرد. برادرم سوال کرد که چرا برگردم و همانجا نشست. ولی هنوز ننشسته دختران بلند شدند که از آن محل بروند. پیرزن را بر آنها بست و گفت: صبر کنید. برادرم گفت: این دیگر چه حکایتی است؟ پیرزن گفت: تو بنشین و سخن مگوی. و به دختران نیز گفت که بنشینید، اما دختران برخاستند. پیرزن به آنان گفت: این مرد را برهنه سازید و او را تازیانه بزنید. برادرم گفت: ای خاتون، من از مملوکان تو هستم. دختران گفتند: این مرد عریان به خانه ما آمده است. شهنه چون این سخن بشنید گفت: تازیانه بر بدن او بزنند و از شهر بیرونش کنند. من خبردار شدم و از پی او رفتم و او را پنهانی به خانه آوردم و نان و آبش دادم. ای خلیفه، اگر جوان مرد نبودم چگونه بر او ترحم می کردم؟ و اما برادر سومم کور است. به در خانه ای رفت و در قلباب کرد. صاحب خانه گفت: کیست که بدین سان در را می کوبد؟ برادرم هیچ نگفت تا اینکه صاحب خانه آمد و در را بگشود و گفت: چه می خواهی؟ برادرم گفت: مسکینم، انفاقی در راه خدا بر من بکن که از دیده محروم و شکمی گرسنه دارم. صاحب خانه گفت: تو کور نیستی و دروغ می گویی. برادرم گفت: دروغ نمی گویم و کور هستم. صاحب خانه دست برادرم را گرفت و به درون خانه برد و از پله های خانه بالا رفتند. برادرم در اندیشه این بود که این مرد می خواهد به او محبت کند و از این رو به دنبال او از پله ها بالا رفت تا به پشت بام رسیدند. مرد صاحب خانه گفت: خدا بدهد. برادرم گفت: چرا این سخن همان اول نگفتی و مرا از این همه پله بالا آوردی؟ آن شخص گفت: ای پست ترین گدایان، وقتی در بکوفتی و من آواز دادم چرا جواب نگفتی؟ برادرم گفت: مرا از پله ها به زیر ببر تا خارج شوم. صاحب خانه خروشید: تو خود باید پایین بروی. برادرم ناگزیر به زیر آمد، ولی آنچنان در غلطید که پایش شکست. نابینایان ماجرا پرسیدند. او ماجرا گفت و افسود: امروز میخواهم از پولی که ذخیره کردم صرف کنم. صاحب خانه که به او نزدیک بود سخن وی را شنید و هیچ نگفت. برادرم به طرف ویرانه ای رفت و آن مرد نیز به دنبال او روان گشت تا به آنجا رسید و در انتظار دوستان نابینای خود ماند تا آنان نیز رسیدند. و سپس برادرم به ایشان گفت: نیکوتر آن است که نخست اندر شویم و خوب تفحص نماییم تا مبادا اغیار در میان ما باشند. صاحب خانه که در محل بود این سخنان بشنید و خود را با ریسمان از سقف خراب آویخت تا او را نیابند. برادرم نشست و پولهایش را به در آورد و آن را برشمرد و آنجا 10,000 درهم بود و دوستان دیگرش نیز پول خود شمارش کردند و جملگی را که 15,000 درهم بود زیر خاک مدفون کردند و مقداری نیز برای تهیه ارزاق در نزد خود نگاه داشتند. در همین زمان برادرم صدای نامانوسی به گوشش رسید و به دیگران گفت. همه با هم شروع به لمس کردن اطراف کردند و بانگ برآوردند که بیگانه در میان ماست. گشتند تا بالاخره او را یافتند و با فریاد از مردم کمک خواستند و مردم نیز چون جمع شدند او را گرفتند. آن مرد چون چنین دید خود را به نابینایی زد و دیده بر هم نهاد و با دیگران هم صدا شد و فریاد میزد که دزد را بگیرید و آنگاه به مردم گفت ما را به نزد والی برید و مردم نیز چنین کردند. والی حکایت نابینایان را میشنود. آن مرد گفت ای والی تا یکی که ما را شکنجه نکنی از حقیقت آگاهی نخواهی یافت. نخست مرا شکنجه کن تا حقیقت عیان گردد. والی دستور داد او را بر زمین افکندند و تازیانه زدند. آن مرد یک چشم خود را گشود و چون تازیانه های دیگر بر او زدند چشم دیگر خود را نیز گشود. والی متحیر ماند و گفت این کارها چیست که تو میکنی؟ مرد گفت ای والی بزرگ امان میخواهم تا حقیقت بازگو نمایم. والی امانش داد و او گفت ما خود را به نابینایی زده بودیم که به خانه مردم برویم و به زنانشان نگاه کنیم. ما با حیلتی زنان مردم را از راه به در ببریم و مال از ایشان بدزدیم و در لباس گدایی رفته بودیم و تا کنون 10,000 درهم از این کار گرد آورده ایم. من 2,500 درهم نصیب خود را از ایشان خواستم. مرا زدند و حال مرا بگرفتند و من از خدا توبه و از تو پناه میخواهم. تو بر من رحم کن و از یاران من بخواه که راستی پیشه کنند و هرچه کرده اند به تو بگویند و همون گونه که مرا زدی که چشم گشودم آنان را بزن تا چشم بگشایند. داروغه امر کرد که نابینایان را بیاورند و همه را عقوبت کنند. اول کسی را که بستند برادر من بود. آنقدر زدند که نزدیک بود هلاک شود. داروغه می گفت ای کافر چرا نعمتی را که خداوند به شما داده است پنهان کرده اید و خود را به نابینایی زده اید؟ من آنقدر شما را می زنم که نابینا شوید. برادرم فریاد می زد و به والی می گفت به والله به رسول اکرم که ما چشم نداریم. صاحب خانه به داروغه گفت خادمی با من بفرست که درهمها را بیاورد و اینها را رسوا کنم. داروغه قراولی را با صاحب خانه فرستاد تا 10,000 درهم بیاورند. خلاصه کوران را بزدند و از شهر بیرون کردند. برادرم را با چشم کور و ناراحت به خانه آوردم. این داستان برادر کورم. و اما برادر چهارمم در بغداد قصابی داشت و مردم از او گوشت می خریدند و کاسبی خوبی داشت، به طوری که کارش به خریدن رمه و گله رسید. خانه خرید و روزیش فراوان گشت. یک روز در دکان قصابی خود ایستاده بود که پیرمردی آمد چند درهم به وی داد و گوشت خرید. برادرم درهمهای او را نگاه کرد و دید که بسیار سفید است. درهمها را کناری گذاشت و آن پیرمرد به مدت 50 روز به در دکان برادرم می آمد و گوشت می خرید و برادرم درهمهای او را به صندوق جداگانه ای می گذاشت. پس از آن صندوق را گشود که درهمها را خرج کند و دید آنچه درهم در آن بود کاغذ است که به صورت درهم در آمده است و بریده بریده شده است. برادرم فریاد برکشید و مردم را دور خود جمع کرد. داستان را برایشان گفت. همه در شگفت در آمدند. سیلی به روی خود زد، فریاد کشید و ناراحتی کرد. یک روز همان گونه که گوسفند بر زمین میزد ناگهان پیرمرد پیدا شد. قصاب فریاد زد ای مسلمانان به دادم برسید و با جنجال مردم را دور خود جمع کرد. برادرم گریبان پیرمرد را گرفت. پیرمرد گفت دست کوتاه کن و اگر نه تو را رسوا میکنم. برادرم گفت رسوا میکنی؟ مگر چه کار کردم که مرا رسوا میکنی؟ پیرمرد گفت تو گوشت آدمیان به جای گوشت گوسفندان میفروشی. برادرم گفت ای مرد پلید این چه دروغ گناهآلودی است که میگویی؟ پیرمرد گفت پلید تو هستی که گوشت آدمیان در دکان خود آویزان کرده ای و به جای گوسفند میفروشی. برادرم گفت اگر آنچه تو بگویی راست باشد خون من حلال باد. پیرمرد گفت ای مردم این مرد آدم میکشد و گوشتشان را به جای گوشت گوسفندان میفروشد. اگر میخواهید بدانید راست میگویم به دکان او بروید و ببینید که چیست. مردم به دکان برادرم رفتند و دیدند به جای گوسفندان و قوچ آدم میبینند. شگفت زده گشتند، خروشیدند و هر کسی شروع به زدن برادرم کرد. پیرمرد مشتی به چشم برادرم زد که برادرم مجروح شد و مردم قوچ را که به صورت آدم بود برداشتند و پیش شحنه شهر بردند. پیر گفت ای امیر این مرد آدم می کشد و به جای گوسفند می فروشد. ما او را نزد تو آورده ایم تا او را قصاص کنی. برادرم گفت بهتان عظما بر من می زنند. من از این گناه بری هستم. شحنه سخن برادرم را قبول نکرد. دستور داد که او را 500 تازیانه بزنند و هرچه مال داشت ضبط کنند. برادرم حیرت زده نمی دانست که کجا رود و چه کند تا اینکه گذرش به دکان پیرمرد پاره دوزی افتاد. چون که هیچ نداشت و هیچ کس راهش نمی داد برای شغل دیگر دست و پای میزد که ناگهان صدای شیهه اسبی شنید. ایستاد. گفتند پادشاه است که به شکار می رود. برادرم از شهر بیرون رفت تا پادشاه در بیرون شهر او را ببیند. از قضا پادشاه اول کسی را که در بیرون شهر دید برادرم بود که از یک چشم نابینا شده بود. برادرم سر به زیر انداخت و به فکر فرو رفت. پادشاه او را دید و گفت: خدا ما را از این روز نحس نجات دهد. سپس اسب را برگردانید و به خادم گفت که برادرم را بزنند و از سر راهش دورش کنند. برادرم از مردم شهر پرسید: چرا میزنید؟ یک نفر گفت: ای برادر، بدان که ملک آدم یک چشم را نتواند ببیند، مخصوصا اگر چشم راست او کور شده باشد، جرمش کشتن است. برادرم چون این حرف را شنید فرار کرد و از اینجا بدانجا رفت و به خانه ای که در به آن باز بود پناه جست. به محض اینکه در خانه رفت، دو نفر او را گرفتند و گفتند: خب خدا رو شکر که دزدمان را پیدا کردیم. سه شب است که منتظر تو هستیم و کشیک میدهیم. تو آرام و قرار ما را بریده ای و نگذاشته ای بخوابیم. برادرم از این سخن متحیر می شود و آنها کارد می کشند که او را بکشند و می گویند: جنس های ما کجاست؟ برادرم به خدا و رسول سوگند می خورد که داستان من چیزی دیگر است، ولی آنها کارد را کشیده و می خواهند سر برادرم را ببرند. آنها برادرم را جستجو می کنند و کاردی که برادرم پینه کفش با آن می بریده و در دکان چند روزی مشغول کار بوده را در کمرش می بینند و از برادرم می پرسند: پس بفرمایید این چیست؟ برادرم می گوید: به خدا من در دکان پیر پاره‌دوز کار میکنم و این برای بریدن چرم است و بدانید که من داستان عجیبی دارم و حکایت عجیبی است. آنها میگویند: بگو حکایتت چیست؟ او برای اینکه خلاص شود تلاش فراوان میکند و حکایت هم میگوید، ولی آنها حکایت وی را مسخره میگیرند و جامه هایش را میدرند و بدنش را آنقدر تازیانه میزنند که خون از بدنش جاری میشود. حکایت مرد بیگوش. آنها گفتند: ای پلید، از این زخم هایی که بر بدن توست معلوم می شود که آدم دزد و شروری هستی که تو را زدند و اولین بارت نیست. ما تو را به پیش والی می بریم. او را به پیش والی می برند. والی می گوید: ای خواجه، چه کرده ای که چنین تازیانه بر بدنت کوبیدند؟ پس دستور می دهد که تازیانه اش بزنند و فریاد می زند که این است پاداش آن که سر نزده برای دزدی به خانه مردم می رود. من ناچار شدم برادرم را به خانه بیاورم و همکنون کفیل و نامبده او هستم، اما برادر پنجمی دارم که هر دو گوشش را بریدند. ای خلیفه، او مرد بی چیزی است و شبها از مردم گدایی می کند و آنچه آیدش می شود روزها می خورد. پدر ما پیری بود سال خورده، وقتی مرد 700 درهم میراث گذاشت. هر یک از برادران 100 درهم برداشتند و این پنجمین برادرم چون که قسمت خود را برداشت ندانست که چه کارش بکند. حیران بود تا اینکه به خاطرش آمد 100 درهم را شیشه بخرد و بفروشد، بلکه از آن منفعتی حاصلش گردد. 100 درهم را شیشه خرید، روی طبقی گذاشت و پای دیواری نشست که شیشه ها را بفروشد و پشتش را به دیوار تکیه داد و در افکار خودش بود که اینها را میفروشم. خلاصه در حال خرید و فروش با خود بود تا اینکه افکارش بالا گرفت و به یاد کنیزی افتاد و گفت: اسب و کنیز میگیرم و هر گونه خوردنی و پوشیدنی میخرم. شب مطربان را میآورم برایم بزنند و برقصند. دختر وزیر را خواستگاری می نمایم و کسانی که به مجلس وزیر هستند جمع آوری می کنم. 1000 دینار مهر به دختر وزیر می دهم. اگر پدرش راضی شود به رضایت و مهر، و اگر نه به قهر و زور از وزیر بگیرم. چون به خانه بیاورم 10 تن خادم خردسال از برای او بخرم و پس از آن جامه های ملوکانه بپوشم و اسبان را با زین مرصع آذین می نمایم و غلامان و اسبان از پس و پیش و از چپ و راست چون وزیر بینند تعظیم کنند و دو خادم در کنار من باشد که هر یک کیسه ای با 1000 سکه زر داشته باشد. من یکی از آنها را به مهر به دختر وزیر بدهم و کیسه دیگری هم بدهم تا جوانمردی خود با آنها بنمایانم که بفهمند من چقدر دست و دلباز هستم. پس از آن به خانه بازگردم. اگر کسی برای مهمانی نزد من بیاید درهم و دینار زیاد به او دهم، خلعت به او دهم و هرگاه وزیر هدیه فرستاده باشد رد کنم، اگرچه هدیه پربها و گران قیمت باشد، تا بدانند با چه بزرگ منشی وصلت کردن و چون عروس را به هجده آورم از بزرگی و کبر اصلا نگاهش نکنم تا همه حاضران بگویند یا سیدی این عروس توست، از کنیزان تو می باشد، دختر وزیر است، نگاهی به او بیفکن، التفاتی بکن، مدتی است که سر پا جلوی تو ایستاده است، به او اجازه نشستن بده، او از ایستادن ناراحت است، پس باید بارها زمین آستانه‌ام را ببوسد، آنگاه من یک بار نظر به رویش بیفکنم و او باز هم از من خواهش کند که نظرش بیاندازم و من سر به زیر میافکنم و بدین سان کبر و غرور به وی میفروشم تا بدانند که من که هستم.
و چون قصه به اینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از قصه فرو بست.